بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی هفته، حدیث دیگری از امام هادی علیه السلام است. سخنان ایشون رو داریم پیگیری میکنیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 75 صفحه 109 این کلام نورانی را از حضرت نقل می کند. الغناء و قلت و تمنیک، غناء و بینیازی، این از تمنیات تو کم کنی. و رضا بما یکفیک، راضی باشی به اندازه‌ای که زندگی تو را اداره کنی. و الفقر شرح النفس، فقر حقیقی اون حرص درونی انسانه. و شدت القنوت، شدت ناامیدی از رسیدن به خواسته ها و تمنیات. یکی از مسائل مهم زندگی بشر مسئله غنا و فقر. منتها برای غنا و فقر یه تفسیر معمولی هست و یه تفسیر دیگری در اسلام برای اون عنوان شده. تفسیر معمولی غنا این است که پول بیشتر دلیل بر غناست، دارایی فزونتر نشانه غناست. غنا مساوی است با ثروتمندی و دارایی فزونتر. فقر کمی درآمد و کمی دارایی. این تفسیر معمولی است که خب همه دنیا هم با این سرکار دارد. همه میگن باید مبارزه با فقر کنیم، باید تلاش برای غنا کنیم. این تفسیر معمولی. ولی اسلام تفسیر دیگری داره، میگه غنا غنای روح انسانه. اگر تو یه زندگانی متوسطی داشته باشی و قانع باشی و راضی باشی، تو ثروتمندی. اما اگر یک زندگانی بسیار پر زرق و برق و پر درآمد داشته باشی اما هنوز حریصی برای بیشتر، تو فقیری، روح تو هنوز سیراب نشده. غنا و فقر مثل همون سیری و گرسنگی معمولیه. یه آدمی از غذای معمولی براش آوردند و خوردند و گفت الهی شوی سیر شدم. اما یه آدمی سفره رنگین چیدن، انواع غذا، هر چی میخوره میگه نوع دیگری بیارید، رنگ دیگری بیارید. این گرسنه است. اولی با همون یه نوع غذا سیره، دومی با 10 نوع غذا گرسنه است. چه تعبیر و تفسیر جالبی در اسلام برای غنا و فقر شده. و همین چیزی است که در کلام امام هادی علیه السلام می‌فرماید الغنا قلت و تمنیک، دامنه آرزوها رو کوتاه کن و رضا به ما یکفیک، یه زندگی آبرومندانه معتدل ساده داشته باش، این غناست. و اما فقر این است که حریص باش، هر چه بهت میدن بازم بگید بیشتر، و مایوس باشی از این که به خواستات برسی. این فقره. در شرایط فعلی که ما زندگی میکنیم که شرایط فشار دشمنان و تحریم هاست، یکی از بهترین مقابله با تحریم ها همینه، مسئله ساده زیستن. اگر واقعا زندگی ساده باشه، ازدواج ساده باشه، مراسم مختلف ساده باشه، حج می روند و بر می گردن، ساده بروند و ساده برگردن، این ساده زیستی خودش بهترین مبارزه با همین تحریم هاست. اگر انسان زندگیش پر زرق و غرق باشه و توسعه بی حساب بده، دو تا بلا به سرش میاد. اول بلای وابستگیه. زندگی پر زرق و برق باید وابسته به دیگری باشه. حالا یا وابسته به خارج یا وابسته به داخل. این اولین بلای زندگانی های پر تجمل. دوم هم آلودگیست. وابستگی اول، آلودگی دوم. آلوده به مال حرام، ربا، آلوده به رشوه، آلودگی به تقلب، آلودگی به غصب حقوق دیگران و اموال یتیمان، انواع آلودگی ها هست. زندگی ساده رو میشه پاک نگه داشت، زندگی پر زرق و برق و نمیشه، حتما آلوده میشود به انواع کارهای خلاف. بنابراین در شرایط فعلی توصیه ما به همه عزیزان، همه برادران، همه خواهران، همه اشخاصی که سخنان ما به اونها میرسد و در درجه اول خود اهل علم اون ساده زیستی را انتخاب بکنن، ما تا حد زیادی دشمن رو مایوس و ناکام خواهیم کرد و مؤثر واقع میشه. و نریم سراغ تجملات. اونها مخصوصا ابزارهای هر روز تولید میکنند و که زندگی انسان رو با اون ابزارهای جدید و تشریفاتی اینها وابسته کنند و درآمد داشته باشند اونا و ما هم وابسته باشیم. نباید دنبال اینها رفت. ساده زیستی عزت است، آبروز، افتخار، استقلال. و اما یه جمله هم درباره مسائل روز عرض کنم. می دانید تحولی در ارتباط ما با مخالفینمون مخصوصا امریکایی‌ها و اروپایی‌ها پیدا شد. دولت مردان ما سنگ تمام در اینجا گذاشتن و این یه آزمایش آزمونیست برای غربی‌ها که آیا از این امتحان موفق بیرون خواهند آمد یا رفوزه. نشانه هایی نشان می دهد که اینها دارن رو به رفوزگی می رن. از جمله دست صلح دراز می کنیم، اون میگه پیمانه جنگ، گزینه جنگ هنوز روی میزه. تهدید میکنی یه طرف دست صلح دراز کرده، طرف دیگر تهدید به جنگ میکنه. یا از یک طرف این همه سرمایه گذاری میشه، میگن آقا حرف شما زدید، خود این حرف مهمترین امتیاز بود، بعد از 34 سال در مقابل این امتیاز چه امتیاز شما دادید؟ میگه اصلا در فکر این نیستیم، این تعبیر، در فکر این نیستیم که راجع به تحریم ها مطالعه کنیم. اصلا گاهی طلبکار میشن، میگن باید شما اعتماد سازی کنید، ما اعتماد سازی کنیم، شما سلب اعتماد سازی کنید، طرفین باید اعتماد سازی کنید، شما در مقابل این همه حسنیتی که به خرج داده شد از طرف دولت مردان ایران که بعضی ها حتی میگفتن زیاده شد، در مقابل این حسنیت چه حسنیتی نشان دادید؟ هیچ. تهدید به گزینه جنگ و تحریم ها به قوت خود باقی و هیچ تخییری نمی کند و اعتماد سازی کنید. شما چی اعتماد سازی می کنید؟ مثل که باید یه طرف اعتماد سازی کنید. اینجاست که دولت مردان ما باید انشاءالله هوشیار باشن، ببینن تا اینجا که رفتن طرف چی می کنی تا قدم دومو بردارن. ما قدم هایی برداشتیم، اونا چه قدم هایی برداشتن و برمیدارن. ما امیدواریم رفوزه نشن، ولی نمیشه اعتماد پیدا کرد. ما سالیان دراز نسبت به شما بی اعتماد شدیم، شما اعتماد سازی کنید. این بلاهایی که در جنگ 8 ساله به سر ما آوردید، اون بلاهای دیگری که در نقاط مختلف جهان بر ضد ما راه انداختید، خب شما اعتماد، شما اگر بخواید اینجا هم باز دوباره همون حرفا رو تکرار کنید، معنیش این است بی‌اعتمادی ها دیوار بی‌اعتمادی محکم‌تر از سابق میشه. این معنیش اینه دیگه. بالاخره ما مایوس نیستیم، ولی که امیدوار هم نیستیم. باید ببینیم واقعا طرف چه می کند، اینها مطابق اون دولت مردان ما گام بردارن. امیدواریم انشاءالله بر سر عقلانیت بیان. واقعا اینا من هم چقلی دارن. عقلانیت این است که وقتی طرف آمد این راه رو پیمود، فورا شما یک عکس العملی نشان بدید، نیمی از تحریم ها، بخش مهمی از تحریم ها، بعد بگن خب در آواز شد. اما این طرف میاد و شما میگید درها همش بسته است، گزینه‌های سابق است. این چه عقلانیتی؟ شما بخواد اسرائیل راضی کنید محاله. من بهتون بگم، قرائن نشان میگه اگر ایران تمام اون چی اینا میگن انجام بده، بازم اسرائیل راضی نمیشه. چرا؟ اسرائیل میگه همیشه باید در این منطقه جنگ باشه تا من در امان باشم. اون میگه همیشه باید جنگ باشه، صلح برای من سمه. واقعش هم همینه، اگر در این منطقه صلحی بشود سمه برای او. ولذا بخواید اونو راضی کنید اشتباهه. معنیش این است که شما از هر گونه صلح و مصالحه صرف نظر کنید و در منطقه همیشه آتش جنگ بیفروزید. باید بر سر عقل بیان چقدر میخوان تمام حیثیت خودشون در راه اسرائیل بگذارن، تمام منافعشون رو، چقدر اینا در این مدت از تحریم ها ضرر کردن. فقط ما ضرر نکردیم، اونها هم ضرر کردن فراوان. چقدر میخواهید سرمایه گذاری کنید برای اینها؟ به هر حال ما برای اینها، ما باید به لطف خدا امیدوار باشیم. تا به حال به حمد الله نتوانستن کاری بکنند، امیدوارم لطف خدا شامل بشود و پیروزی و نصر انشاءالله شامل حال ما و همه مسلمین جهان بوده باشد. اللهم صل علی محمد. و اما برگردیم به مسئله‌ای که داشتیم، فرع سوم از مسئله اول درباره تقصیر در عمره مفرده. بحث امام قدس سره این بود عبارتشون، ایشان فرمودن ولا یکفی حلق الرأس فضلا عن اللحیه، حلق رأس تراشیدن سر در عمره تمتع کفایت نمی کنه و خواهیم دید کفاره هم داره، تا چه رسد به حلق لحیه. این مسئله محل کلام است، مشهور همین فتواشون، حلق رأس کافی نیست اگه حرامه. من دو سه جمله از کلام مشهور رو نقل کنم بعد بریم سراغ ادله. مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در جلد ششم کشف اللسان صفحه 33 می فرماید لا یجوز للمتمتع ان یحلق جمیع رأسه، این جمیع رو در نظر داشته باشید، لا یجوز للمتمتع ان یحلق جمیع رأسه لإحلاله من العمره، برای اینکه از عمره در بیاد، از احرام در بیاد. وفاقا للمشهور، اینو در نظر داشته باشید، وفاقا للمشهور. و فی الخلاف مخالف مهم، شیخ طوسی است، اونم در کتاب خلاف، نه در همه کتاب‌هاش. و فی الخلاف ان المعتمر ان حلق جازه، معتمر اگر حلق کنه برای بیرون آمدن از احرام جازه و تقصیر و افضل، کوتاه کردن افضله، اما تراشیدن هم جایزه. ایشون مخالف مشهور. و قال فی المختلف، این دنباله کلام کشف اللسان، ما از کشف اللسان کلام مختلف رو داریم نقل میکنیم. و قال فی المختلف و کان یذهب الیه والدی رحمه الله، علامه میگه پدر من طرفدار همین مذهب بود که جایز است حلق به جای تقصیر، ولی خود علامه نپذیرفت. بله، عمره متمتع داره میگه المعتمر، البته المعتمر المتمتع معلومه. صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 229 می فرماید، ببخشید 299، جلد 16 299 میگه المشهور بین الاصحاب رضوان الله علیهم انه یلزم التقصیر فی العمره، مراد عمره تمتع، ولا یجوز حلق الرأس، مشهور اینه، ولو حلقه فعلیه دم، اگر حلق رأس کنه باید گوسفندی رو کفاره بدیم. ولی همین بزرگوار در چند صفحه بعد در همون جلد 16 صفحه 301 دو صفحه بعد سه صفحه بعد میگه ان حلق بعض الرأس جائزون یا ان حلق بعض الرأس جائزون لا تمامو بعض الرأس رو اجازه میده. پس مسئله سه قولی شد، یه قول به این که لا یجوز مطلقا، یه قول به این که یجوز مطلقا، یه قول به این که بعض الرأس رو عیبی نداره. خب بریم سراغ ادله ببینیم ادله چی جوابگوی ماست. ما دو تا حدیث ناب داریم که میگه حرامه، در مقابل این چه دلیل دارن اونا که میگن جایزه؟ اولیش روایت دوی باب چاره، دومیش هم سه باب چار از ابواب تقصیر. دوی باب چار صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ولیس فی المتعه الا تقصیر، صریحه، ولیس فی المتعه یعنی عمره تمتع الا تقصیر، کوتاه کردن، حلق نیست. حدیث بعدش هم حدیث سه باب چهار، حدیث سه هم صحیحه ابو بصیر ببخشید روایت معتبر نیست، چون محمد ابن سنان در سند روایته و محمد ابن سنان محل بحث. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع اراد ان یقصر، تصمیم گرفت تقصیر کنه، کوتاه کنه، فحلق رأسه، حلق یعنی اشتباه، اگر اشتباه باشه که کفاره نداره. قال علیه دمون یحریقه، باید کفاره بده، گوسفندی رو قربانی کنه. ما میگیم از علیه دمون یحریقه حرمت فهمیده میشه، حرمت فهمیده میشه، به علت اینکه کفاره معمولا مال کار حرامی داریم. در بعضی از جاها کفاره هست و حرامم نیست. بعضی ها مثال زدن میگن در روزه شارع مقدس اجازه داده، این مثال دقت کنید، مثال اشتباهیه، اجازه داده پیرمرد پیرزن افطار کنن و در این حال کفاره هم بدن. پس کفاره دلیل بر حرمت نیست، جایز بوده. اصلا کفاره نیست، فدیه است. فدیه یعنی جانشین. حالا که نمیتونی روزه بگیری، لااقل فلسفه روزه که سیر کردن گرسنه است، گرسنه سیر کن، کفاره، بله، فدیت و طعام، کفارت و فدیت و طعام. فدیه، فدیه عبارت از پولی بوده، میگرفتن اسیران آزاد میکردن، میگفتن عوض اسیر شما فدیه بدید. این هم میگه کفارت و فدیت و طعام، اصلا جبرانی نه مجازاتی. ببینید کفار مجازات، فدیه جبرانی. اینا با هم تفاوت داره. بله، این کفاره یعنی پوشاننده. وقتی فدیه پشت اومد یعنی چیزی که اونو میپوشاند، فدیت و طعام مسکین. و علالذین یتیقونهو، درسته، فدیت و طعام مسکین، فدیه بدن، کفاره بدن، چی؟ فدیه بدن. فدیه یعنی عوض، کفاره یعنی مجازات. بنابراین اینجا رو اونجا مثال نزنید، اون یه باب دیگریست، باب فدیه است. این بابی که ما بحث میکنیم باب کفاره است. اینا رو با هم مقایسه نکنید. داریم بعضی از جاها که کار جایز، کفارم هست، ولی غالبا چنین نیست. غلبه در کفاره زور در حرمت داره. وقتی گفتن علیه دمون یحریقو، کاریس عمدن به جا آورده باید یک کفاره گوسفند بده، این زارش حرمته. این که مرحوم نراقی در مستند میگه کفاره دلیل بر حرمت نیست، ما این حرف رو از ایشون نمیپذیریم. خب، و اما در اینجا یه دلیل دیگرم میشه آورد، نیاوردن، ندیدم کسی این دلیل بیاره، ولی ما میتونیم دلیل دیگری هم ببخشید. دو تا روایت خوندم هر دو رو. بعد و اما در مقابل مرحوم شیخ دلیلش چیه؟ دلیلی نیاورده، روایتی هم نداریم که حلق جایزه، ولی یه دلیل برای ایشون ذکر کردن. دلیل رو ببینید پیچ خم داره، ما هم یه دلیل خودمون پیدا کردیم. و اما دلیلی که برای ایشون ذکر کردن، کشف اللسان در جلد ششم صفحه 33، دقت کنید ببین معنی این دلیل، میفهمید؟ میگه کأن دلیلهو انه اذا احل من العمره حل له ما كان حرمه الاحرام و منه ازاله الشعر به جمیع انواعها فیجوز له الحلق بعد تقصیر و اول الحلق تقصیره. ببینید دلیل رو این قرار داده، میگه آقا سری که میخواد بتراشه، قسمت اول که میتراشه صدق تقصیر میکنه، وقتی صدق تقصیر کرد از احرام بیرون میاد، از احرام که اون اومد بقیهش هم میتراشه. تکرار میکنم، میگه اول الحلق تقصیرون، اولی که میتراشه خب تقصیر کرده، کوتاه کرده. و اما از احرام که بیرون آمد بقیه رو هم میتوانه بتراشه، در حال احرام جایز نبود، وقتی با کوتاه کردن بخش کمی همه سر که با هم نمیتراشن، از یک قسمت شروع میکنن، همون قسمت چند سال میتر اول این باز شد از احرام بیرون بیاد، بقیه شدن بعد از احرام آزاده به بتراشه. ولی ولی دو تا اشکال اینجا هست. یه اشکالی که غالبا متوجه بهش شدن وان این است حلق ولو کمش هم تقصیر سد نمی کنی. تقصیر کوتاه کردنه. یه چیز طولانی یه قسمتشو بچینن یه قسمتشو باشه. این میگم کوتاه. اگر از ریشه یه درختی بزنن نمیگن کوتاه کردن. یه شاخه رو تمام بزنن نمیگن کوتاه کردن. کوتاه جسم طولانی است بخششو بزنن. این دیوار کوتاه کردیم یعنی از ریشه کندیم. این که کوتاه نمیگن. نمیشه بگیم کوتاه کردن. اینو کوتاه. اگر یک کسی بگه من رفتم موهامو کوتاه کردم شما چی ازش میفهمی؟ یعنی تراشیدم. یعنی یه مقدارش زدم یه مقدارش هم گذاشتم. پس بخش اول حلق صدق تقصیر بهش نمی کنه. اول چی؟ خیلی خوب. اگر کوتاه بکنن اول بعد از بیخ بزن که محل بحث ما نیم. ما میگیم از اول شروع کنه به تراشیدن. خب این یه اشکال که لا یستقو التقصیر علی الحلق قطعا. اشکال دوم رو ببینید. این اشکال از ماست. این از شیخ میگه مخیر در بیرون آمدن بین دو چیز، یا حلق یا تقصیر. مخیره. شما میگه همش تقصیره، حلقش هم برمیگردون به تقصیر. میگه بخش اول حلق صدق تقصیر میکنه. پس معنیش این است که حلق هم برگشت به تقصیر. ایشون میگه مخیر بین تقصیر و حلق، نه بین تقصیر و تقصیر. نه بین تقصیر و تقصیر. عبارت شیخ رو ببینید، خوندم براتون. یه یجوز برای او حل و یجوز التقصیر. شما میگه حلقم بخش اولش تقصیره. غیر از اشکال اول این اشکالم اشکال بسیار روشنی هست که با کلام شیخ نمیسازه. که ان دلیله دلیل شیخ قطعا نیست، چون معنیش این است مخیر بین التقصیر و تقصیره. اون میگه مخیر بین الحق و تقصیره. یه دلیل دیگری هم ما برای شیخ داریم که ذکر نکردن انشاءالله شنبه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد.